فرهنگ ایمنی ضعیف حاکم بر اون سازمانه. وقتی مدیر ارشد سرعت رو به ایمنی ترجیح میده و یک ناظر برای خوشخدمتی یا فرار از فشار دستور به حذف یک لایه حفاظتی مهم میده، یعنی فاجعه در حال شکل گیریه.
حالا به برخی از عوامل سطحی اشاره کنم که حادثه رو تشدید کرد. اولین مورد عدم وجود حفاظ فیزیکی بود. توری ایمنی و حفاظ لبه داربست که پاخور یا توبورد بهش میگیم. این حفاظ وجود نداشت که جلوی سقوط اشیاء رو بگیره و یک خطای مرگبار رو شاهد نباشیم. در این کارگاه نقص در آموزش داشتیم. جواد به عنوان یک کارگر جدید به وضوح آموزش‌های لازم رو در مورد خطرات و نظم و ترتیب محیط کار یا همون هاوس‌کیپینگ ندیده بود. هرچند در این کارگاه کلن قید آموزش رو میزنم. وقتی سرپرست اعتقادی به ایمنی و حفظ جان کارکنان رو از خودش دور میکنه، دیگه آموزش چه فایده ای داره؟ آموزش میدی که رعایت کن و خودت دستور میدی رعایت نکن. چه پارادوکس غم‌انگیزی. اما نکته بعدی ترس از گزارش دهی بود. آقا کریم کارگر با تجربه‌ای بود، خطر رو دیده بود، اما از ترس اخراج و تنبیه سکوت کرد. این یعنی سیستم یک فرهنگ سرزنش داره، نه فرهنگ گزارش دهی. و ما در ایمنی همیشه میگیم که کارفرما باید فرهنگ گزارش عاری از سرزنش رو در سازمان پیاده سازی کنه و باید به کارکنان انگیزه بدیم که موضوعات خطرناک و شبه حوادث رو قبل از اینکه به یک پیامد تلخ تبدیل بشه گزارش بدن، که باز متاسفانه در بسیاری از سازمان‌ها شاهد این موضوع نیستیم و ضررش هم اول به همون سازمان تحمیل میشه.
داخل بیمارستان بستری
هست
و به وسیله
دستگاه داره تنم. آقا من گواهینامه دارم، 16 سال سابقه بیمه دارم. جرسقه صداش نامیزون باشه میفهمم همه چیه.
ما چند سال بود که معاینات دوره انجام نمیدادیم. آقای اصلانی هم موضوع حادثه خودشو خیلی دیر به ما خبر داد و حتی در این باره هیچ گزارش حادثه‌ای هم تهیه نکردم بفرستن سازمان.
تا دستگاه روشن شد یه فریادی بلند شد که احمد سری بر دستگاه رو قطع کرد و رفتیم پشت دستگاه و دیدیم فتایی بنده خدا همینطور داره فریاد میزنه و خون همه جا رو گرفته.
جنبندی من برای پرونده امروز فقط یک سواله. آیا ارزش چند روز زودتر تمام شدن یک پروژه به اندازه خاموش شدن چراغ یک خانه میارزید؟ جواب این سوال مرز بین مدیریت و جنایت هست. پس برمیگردم به جمله همیشگی خودم که ایمنی هزینه نیست، سرمایه گذاری هست برای حفظ گرانبهاترین دارایی هر جامعه، یعنی جان انسانها، یعنی جان هر ایرانی عزیز. خیلی ممنون که امروز هم شرمنده برنامه ما بودید. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد. مکاتب اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها و آقایان، شنوندگان همراه برنامه مکاتب اقتصادی، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر از مکاتب اقتصادی به همراهی و روایت جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی اصلی، عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر دقیقی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام جای دکتر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم در هر جا که هستن خوب و خوش و سلامت باشن و ایام به کامشون باشه.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر دقیقی، رسیدیم به فئودالیسم و از بیان شما و روایت شما اندیشه فئودالیسم رو آموختیم. میخوایم ببینیم چه اتفاقی میفته بعد از فئودالیسم، ما چگونه میریم به سمت منکانتیلیسم؟
تمنا دارم. واقعیتی که وجود داره، همونطور که توی قسمت قبلی عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز، خدمت حضرت علی، خب از نظر فکری جامعه اروپای قرون وسطا دچار یک سری تحولات میشه. نظریه پردازان جدید میان، فلاسفه جدید میان. به طور خاص اگر بخوایم روی یکی از اینها برای این بحث گذار تاکید کنیم، صرف نظر از اون مکاتبی که به عنوان اومانیسم، نومانیالیسم فلسفی و همه اینها تاکید شد توی قسمت‌های قبل، بحث رواقیون بود. رواقیون خیلی جالب هستن از نظر نوع نگاه. اولا پیشینه‌شون میرسه به خود دوران یونان باستان.
بله.
فردی به نام زنون رواقی که ظاهرن مال قبرس کنونی بوده، این با اون زنون معروف که ما پارادوکس های معروف چارگانه زنون رو داریم، اینا فرق داره. اون زنون الائیه که مال جنوب ایتالیا بوده، این زنون رواقی آدم خیلی جالبی هم بوده، افکار خیلی جالبی هم برای خودش داشته. واقعیت که وجود داشته از نظر دید، اصل بحث رواقیون و این زنون رواقی این بوده که ما باید به طبیعت نگاه کنیم و بحث اون ساز و کارهاشو درک بکنیم و ببینیم چه چیزی هست. یه دیده خیلی ساده است. اما همین نظر زنون رواقی که شاید برای چند صد سال فراموش شده بود، توسط رواقیون مختلفی که در میانه قرون وسطا میان پیگیری میشه. خیلی از اینها میان میگن آره ما باید فکر کنیم. بحث دیگه این که صرفا بیایم نگاه کنیم در کتب چی نوشتن و از این قسمت در واقع میان و فاصله میگیرن. برای مثال ما بخوایم خیلی از این افراد اگر نام ببریم، خب تعداد نفراتشون خیلی زیاده، ولی واقعیتش اینه که یک ایده و یک مکتب جدیدی داره خلق میشه که توجه به طبیعت، توجه به منطق حاکم برشو دارن نگاه میکنن. واقعیتی که وجود داره توی این رواقیون یه جمله معروفی دارن که میگن که انسان باید با رسیدن به یک علم، رسیدن به یک آگاهی، بتوانه از رنج در واقع رهایی پیدا کنه. این نگاه خیلی بزرگیه.
باید.
یعنی این در مقابل نگاهی قرار میگیره که همه چیزو جبرگرایانه نگاه میکرد، هر اتفاق بدی که براش میافتاد میرفت ذهنش به این که خب چقدر خوب، مثلا من هر چقدر در این دنیا زجر بکشم قرار هست در دنیای بعد مثلا مواهبم بیشتر بشه، در حالی که اینها میگن که بشر باید فکر کنه برای رفاهی از رنج. همین رواقیون حالا یه مقدار نوسانات خیلی زیادی داره. مثلا بعد از من حالا سالاشو حداقل یادداشت کردم. مثلا آگوستینوس سالهای 354 تا 430 اومد مجدد گفت نه، الهیات باید حاکم باشن بعد از رواقیون. باز رواقیون اومدن مطرح کردن نه، ما باید بهش توجه کنیم. مهمترین فرد توی این رد نظریه رواقیون توماس آکیوناس قدیس بود که اومد تأکید کرد، گفتش که نه، نظر نظر در واقع الهیات هستش و ما نباید خودمون فکر کنیم، همه چیز در متون هست. اما نکته خیلی مهمی که وجود داره این هست، تا یک جایی ما قیمت به عنوان صرفاً بحث نوع مبادله بود. همون توماس آکیوناس قدیس هم یک میگفت بازرگانی محکومه، اینو یک گوشه نگه داریم چون خیلی باش کار داریم. بازرگانی رو کلیسای قرون وسطا و روحانیون کلیسایی محکوم میکردن، میگفتن کلن محکومه. مطرح میکردن نظریه پردازان که اون چیز بسیار مهمی که وجود دارد این هست که افراد تولید کنند و بتوانند با یک قیمت عادلانه بفروشند. حالا میاد اندیشه رواقیون قرار میگیره روی همین بحث و مباحث خیلی جدید رو مطرح میکنه. یک، قیمت عادلانه میاد جزی از مباحث اقتصادی که در کنار بسیاری از مباحث اخلاقی رواقیون هستش، در کنارش محکومیت ربا. اینجا خودش یک حرکت خیلی بزرگیه، میگه آقا رباخاری محکومه. در گذشته میگفتن اصلا بازرگانی محکومه، اینها اومدن به نوعی میگه نه، چی گفته بازرگانی محکومه. واقعیتی که وجود داره، ما عملا با نظریات رواقیون، بعد از اون نظریات مثلا مارتین لوتر، مثلا مارتین لوتر مخالف 100% تجمل گرایی بود، میگفت این تجمل‌گرایان عملا باعث تخریب اموال و سرمایه‌های عمومی و خروج طلا و نقره میشن. خیلی جالبه این کلمه خروج طلا و نقره رو هم گوشه نگرش می‌داریم، چون توی مکتب مرکانتیلیسم یا سوداگری کاملا باش کار داریم. یا مثلا کالون میاد اهمیت سرمایه رو مطرح می‌کنه. اینجا دقیقاً جایی هست که ما یک گزار تاریخی داریم. در گذشته ما انسان داشتیم، حالا یک انسان اقتصادی متولد میشه. شاید بهترین کتابی که این حوزه رو نوشته باشه کتاب بزرگان اقتصاد، توی فصل اولش مال اقتصاددان بزرگ هایل بلوننه. هایل بلونر کاملا داره توضیح میده که چجوری میشه این انسان اقتصادی خلق میشه. مدتها در جوامع مدرن سود مذموم شناخته شده بود، میگفتن اصلا سود بردن، سود برای کسب سود، ثروت امری بسیار مذمومه، شما نباید اینو داشته باشین. حالا یواش یواش با این افکار جدید سود بردن مذموم شناخته نمیشه، روش سود بردن هستش که حالا روش صحبت دارن. مثلا شما نمیتوانید پول رو به ربا بدید برای اینکه سود به دست بیارید. این افکار کم و بیش موقعی که داره میاد مطرح میشه زمینه ساز این میشه که حالا افکار جدید اقتصادی دونه به دونه خلق بشه. خیلی جالبه که مثلا من فقط بگم چجوری از این افکار در میاد، اگر اشتباه نکنم تاریخو در قرن 17 مثلا آقای ویلیام پتی، خیلی هم آدم جالبی، یعنی زندگی بسیار پرماجرایی داشته، چه میدونم از کارگری و دستفروشی و پزشکی و موسیقی و هر کاری که بگین این تو زندگیش کرده، به نوعی میاد مطلب اقتصاد سیاسی رو، البته اون موقع اقتصاد سیاسی به نوعی پولیتیکال اکانومی همین علم اقتصاد بوده، میاد اینو مطرح میکنه. و در اونجا ویلیام پتی بحث در واقع ضرورت کار کردن و بحث کارگرانی که کار نمیکنن رو مطرح کرده. خیلی جالبه ویلیام پتی میاد روی نقطه دست میذاره، میگه ما یه مشکل داریم، مشکلمون این هست موقع که دستمزد ها افزایش پیدا میکنه، چون اون موقع بالاخره نوسان دستمزد داشتیم،
بله،
انتظار ما در علم اقتصاد این هستش که خب با افزایش دستمزد ساعات کاری افزایش پیدا کنه، افراد بیشتر کار کنن. میگفت ولی اتفاقا چون با ساعات کاری کمتر کارگر مایحتاجش رو تامین میکنه، کمتر داره کار میکنه. ببینید اصلا همینی که حالا یه سری اندیشمند اومدن روی ساعات کار کارگر رابطهش با دستمزد شروع میکنن به کار کردن، و ضمن این که همین مثال نشون میده که در اون موقع ایده مردم چی بوده، فقط یه پولی به دست بیارن زندگیشون رو تامین بکنن، باز که پولشون تموم شد باز مجدد برن کار بکنن. الان هم شاید معدود افرادی باشن همین جوری هستن، مثلا میرن این مدت کار میکنن پولی به دست میارن، پولشون که تموم شد مجدد در واقع به سمت کار میرن. اما ما از دل این انسان با این ایده که سود رو مذموم میشمرد، حتی امری غیر دینی تلقی میکرد، امری در واقع گناه آلود اون رو نگاه میکرد، تبدیل شده به این که نه، سود محترمه. چه کسی گفته است سود از هر راهی محترم نیست، اما اینه که شما بازرگانی بکنین، کاری بکنین که خلاف آموزه های دینی نباشه اما سود کسب بکنین، هیچ ایرادی نداره. از دل این نظریات هستش که حالا یواش یواش افراد جدیدی میان و بحث علم اقتصاد رو به صورت حالا نه مستقیم اما از خلال نوشتارشون مطرح میکنن، که مهمترین این مکتبی که ما داشتیم همین مکتب مرکانتیلیسم یا سوداگری و البته بعدش فیزیوکراسی است.
بله آقای دکتر، دو تا نکته رو هم من بگم و نظر شما رو بشنوم. اینکه حالا تا اینجا، تا قبل از مکتب مرکانتیلیسم، مالکیت خصوصی کماکان به رسمیت شناخته میشد، درست دارم میگم؟ چون معتقد بودن که حالت طبیعی داره و نقض نمیکنه طبیعت رو. این نکته اول. نکته دوم این که تجارت رو بی‌طرف می‌دونستن و معتقد بودن که تاجر کسی هست که ممکنه تجارت رو در واقع به فساد بکشونه یا اون سود ناعادلانه رو از دل تجارت بیرون بکشه. عملاً بازرگانی یا تجارت رو بهش احترام می‌گذاشتن، تاجر رو مورد هدف قرار می‌دادن. این درسته؟ تا قبل از مرکانتیلیسم ها این نگاه بود؟
صحبتاتون خیلی متین هست آقای دکتر، ولی واقعیت اینه که نظرات کاملا پراکنده است. یعنی ما قبل از بحث مرکانتیلیسم و فیزیوکراسی هم یک اجماع نظرات عمومی نداریم.
من
همونطور که در فلسفه، فلاسفه اخلاق، کشیش‌های فلسفی نظرات کاملا متفاوتی رو داشتن ارائه میدادن، همین در زمینه علوم اجتماعی، در زمینه نوع نگاه هم برقرار بود. نکته‌ای که حضرت علی می‌فرمایید در مورد نوع نگاه به مالکیت شخصی، میتونم بگم به صورت نسبی درسته. مثلا برای مثال در دوران قرون وسطا نظریه‌ای که در واقع داشت از نظر فکری اون دوران رو توجیه می‌کرد، به طور خاص نظام اقتصادی فئودالیسم، مالکیت ارباب بر زمین مطلقاً از نظر کلیسا یک امر خیلی خیلی اخلاقی درست و مورد احترامی قرار رو داشت.
بله.
هیچ مشکلی نداشتن با این. اما در همون نظام شما حجم زیادی افراد بودن در قالب صرف وابسته به زمین بودن. واقعیت اینه که مالکیت ابزار خصوصیشون هم نداشتن. اتفاقا به همین خاطر هستش که بعداً سوسیالیست هایی که یه مقدارم سوسیالیست های انقلابی خونده میشن، حالا تو نظرات مارکس بهشون میرسیم، موقعی که میان این دوره رو بررسی میکنن، از دل این دوره مثلا بحث مالکیت بر ابزار تولید و یک امر محکومی تلقی میکنن. ولی واقعیت این هستش که چه کسی، بله کلیسا مالکیتش بر زمین و مالکیتش به صورت خصوصی محترم بوده است، ملاکان، لردها، اشرافزاده ها، همه اینها تایید می شد، اما برای افراد عادی خیر. و اساسا البته اون موقع کسی هم نبود که بتواند بیاد زمین بخره و اصلا این اشراف اینو نمی فروختن، یعنی یک نظام طبقاتی کامل بود. پس می تونیم بگیم به صورت نسبی وجود داشته. یا موردی که در مورد تجارت فرمودین کاملا درست است. یواش یواش دید به تاجر از یک فرد ذالو صفت در اروپای قرون وسطا داره یواش یواش تغییر میکنه. اما ما حتی دوره فیزیوکراسی دکتر فرانسوا کنه هم ایشون تاکید میکردش که بازرگان ها طبقه بی حاصلن. اصلا این اصطلاحی که به کار می برد، گفت طبقه اصلا هیچ نفع اقتصادی برای جامعه ندارن.
که حالا بهش میپردازیم در جایی
دقیقا حتما. و جسارتا نکته مهمی که داره، ما در طول تاریخ خب ما از مشرق زمین مثلا فینیقی ها رو داریم، ایرانی ها رو داریم که برای بازرگانی حتی روی دریاها حرکت میکردن. مثلا ما سمت زنگبار در شرق آفریقا حجم زیادی بازرگان ایرانی رفت و آمد داشت. الان هم بسیاری از کلمات زبان فارسی و جالبه با گویش شیرازی اونجا کاملا یک کلمه متداولیه. یا بازرگان ایرانی تا سمت شرق دور تا اندونزی و مالزی و تنگه مالاگام ظاهرا حرکت کرده بودن. یا فینیقیا کل دریای مدیترانه رو. در خود اروپا ما خب شهر ونیز رو داشتیم که مارکوپولو در تقریبا همین قرون وسطا حرکت میکنه و میره. اما شهرها متفاوته. نوع نگاه به تاجر اونجوری که حضرت علی میفرمایید تا حدی در حال تعویضه. اما من ارجاع میدم شنوندگان عزیز رو به نمایشنامه زیبای تاجر ونیزی ویلیام شکسپیر که هنوز نوع نگاه اینه که اینا یک سری افراد رباخار سودجوه که به هر عنوانی میخوان در واقع ثروت مردم رو از اینها در واقع بگیرن هستش. یه دم خیلی مذموم نگاه میکنن. بعدن میاد اینها در یک قالبی چارچوب بندی میشه که همون بحث مرکانتیلیسم و البته فیزیوکراسی است، جنبه مثبت و منفیش.
بسیار عالی. اگر موافق باشید فاصله ای بگیریم، بعد وارد بحث مرکانتیلیسم ها بشیم.
سپاسگزار میشم. افتخار دارم در خدمت هموطنان عزیزم، ایرانیان عزیز در هر جای دنیا که هستم باشم، با ارائه یک درس کوتاه و روایت گونه از مکاتب اقتصادی در جهان و سیر اندیشه های اقتصادی که در دنیا وجود داشته.
همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه مکاتب اقتصادی با روایت جناب دکتر علیرضا دقیقی اصلی، عضو هیئت علمی دانشگاه. دکتر دقیقی، رسیدیم به مکتب سوداگری مرکانتیلیسم ها، بفرمایید.
خواهش میکنم. واقعیتی که وجود داره، ما در حدود قرن 15 در اروپا یک مکتبی ایجاد میشه به نام بولونیست ها، اگر درست تلفظ کرده باشم. بولونیست ها که از کلمه لاتین شمش طلا گرفته میشه، ثروت رو به عنوان شمش طلا فرض میکردن. میگفتن کشورها یا افراد برای اینکه ثروتمند باشن باید شمش طلا داشته باشن. به نوعی ریشه اولیه مرکانتیلیسم از همین بولونیست ها شروع میشه. واقعیت اینه که موقعی که تحولات فکری در اروپا ایجاد شد، چند تا سوال ذهن افراد رو مشغول کرد. اول دنبال این بودن یه سری از نظریه پردازها، چگونه میشود ثروت پادشاه رو زیاد کرد. بعد پاسخ میدادن موقعی ثروت پادشاه زیاد میشود به مرور که ثروت ملت زیاد باشد، ثروت افراد زیاد باشد. چرا؟ برای خاطر اینکه از ثروت افراد پادشاه میتوانست مالیات بگیرد، فقیر نبودن، نیاز به کمک نداشتن، میتوانستن تولید کنن و عملا به این نتیجه رسیدن ثروت افراد در ثروت پادشاه مؤثره. شاید بخوایم ترجمه بکنیم، عملا تولید ملی رو به نوعی تولید تک تک افراد میگرفتن، درآمد ملی رو درآمد تک تک افراد به صورت خیلی اولیه. خب موقعی که این مسئله مطرح شد، چند تا سوال دیگه مطرح شد. خیلی جالبه، مثل روششناسی علمی کنونی که اول سواله. اول سوال کردن ثروت چیست؟ پاسخ ثروتشون رو عملا از بخش بولونیست ها گرفتن. گفتن شمشای طلا، این ثروت دیگه. یه سوال خیلی جالب مطرح شد و اون سوالی که مطرح شد این هستش که رابطه این ثروت و پول چیه؟ خیلی جالبه. این در اوائل دوره مرکانتیلیسم شروع میشه، چیزی که الان تمام دوستان اقتصاد به عنوان رابطه مقداری پول میشناسن. مطرح میکردن که ثروت و پول چجوری با همدیگه رابطه برقرار میکنه. واقعیتی که وجود داره این هستش که و تاریخ دقیقش رو حالا من چه تاریخی بود که اینها مطرح شد الان به خاطر ندارم، ولی واقعیتی که هستش اینه که موقعی که این سوال مطرح شد که اینها با هم دیگه چه رابطه‌ای دارن، فردی هست به نام ژان بودن. ژان بودن میاد برای اولین بار مطرح میکنه که میگه که هر چقدر ثروت در یک جامعه بیشتر بشود، پول در اون جامعه بیشتر میشه. و جالبه که در قسمت اولش میگه که ظاهرا قیمت ها میره بالاتر، یعنی نوع اولیه نظریه مقداری پول رو داره مطرح میکنه، میگه مقدار پول با مقدار ثروت جامعه شما و اون ثروت همون طلای خارجی رابطه داره. و خیلی جالبه که از این منظر به نوعی ژان بودن یه جور به نظریه میشه گفت خلاف مرکانتیلیسم میرسه، یعنی میگه اگر طلا وارد جامعه بشود و پول در جامعه ایجاد بشود، موجب افزایش قیمت ها میشود. خیلی جالبه که اون موقع مطرح شده. واقعیت این هست بعد از این که به این سوال ها پاسخ داده شد، به صورت خاص در سال 1565 یه اندیشمندی به نام دوما لستروا میاد مطرح میشه که میگه که نه، افزایش قیمت ها به خاطر این نیستش که طلا وارد جامعه شده، به خاطر این هست که حکام اومدن سکه ها رو با ارزش کمتر ضرب کردن، چیزی که ما در اقتصاد به عنوان مالیات تورمی یا سینیورج میشناسیم. اونها در جنگ ها می اومدن عیار سکه های طلا رو کمتر میکردن. و دقیقا خیلی جالبه که این فرد در اون تاریخ میاد روی این نکته دست میذاره که میگه موقعی که جنگ شد، امکانات کمتر شد، اینا میان طلا با ارزش کمتر ضرب میکنن، پس بنابراین مشخص هستش که قیمت ها میره بالا. خب این بحثای نظری که داره مطرح میشه، اصل موضوعش اینه که کشور باید ثروت داشته باشه. از دل اینها میاد مکتب مرکانتیلیسم یا سوداگری خلق میشه. حالا در کشورهای مختلف متفاوت هستا.
بله.
مرکانتیلیسم های اولیه میگفتن ثروت معادل طلا و نقره است. واقعیت اینه که اون چیزی رو که میدیدن میگفتند. اسپانیا بعدش پرتغال به عنوان یک سری قدرت استعماری در دنیای جدید به اصطلاح اون موقع قاره آمریکا مستعمرات جدیدی کشف کرده بودن سرشار از طلا و نقره. خیلی جالبه که از نظر تاریخی هم مثلا همین کشف دنیای جدید یک دلیل تاریخی خیلی جالب داره و اونم این هستش که مسلمانان خیلی قدرتمند شدن. قسطنطنیه یا کنستانتینوپلوس، بیزانس قدیم سقوط کرده توسط ترکان و عثمانی، از این طرف شمال آفریقا رو در واقع اعراب گرفتن، خود اسپانیا مدت‌ها زیر سیطره در واقع تمدن آندلوس که تمدن عربی اسلامی بود قرار داشت. موقعی که حالا اسپانیا اومده کل اون منطقه الان یک دنیای مسیح شده، اما هنوز در شرق برای این که بخوام به هندوستان برسن دوران جنگ‌های صلیبی هستش، سد قوی در واقع مسلمانان هست. چون به دنبال گسترش بودن حالا میگن که آقا به غرب بریم. لزوما رفتن به غربشون دنبال مسیر جدیدی پیدا کردن برای این بوده که مثلا بتونن به هندوستان برسن یا دنیای جدیدی رو بازگشایی کنن. اما در هر صورت موقعی که اسپانیا کریستوف کلمب میاد و آمریکا رو کشف می‌کنه